تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فاعتبر ذلك في مثال الحرف حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه فإن عنوان الحرف مفهومه اسم يخبر عنه كيف لقد أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه تحت جواز اجتماع أمر فنهي بود فرمودن اجتماع امر و نهی جایز است و محصور عقلی ندارد. برای بیان جواز سه مقدمه رو ذکر فرمودند. مقدمه اول این بود که حکم تعلق میگیرد به عنوان نه به معنون. مقدمه دوم این بود که در حین تعلق حکم به عنوان، عنوان ملاحظه می شود ثانیاً فی المعنون. مقدمه سوم این بود که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند و معنون متعلق تکلیف نیست به علت اینکه محال است وجود خارجی متعلق تکلیف و حکم باشد. فقط در حین تعلق حکم مولا عنوان رو تصور می کند ثانیاً فی المعنون. بعد هم اشاره کردند که فرمودند این لحاظ ثناء معنون مصحح تکلیف است نه متعلق تکلیف باشد. اشاره به یک نکته هم کردند، فرمودند که در اصول و فلسفه حکم عنوان با حکم معنون بسیار اشتباه می شود. حکمی که مخصوص معنون است به عنوان می دهند، یا حکمی که از آن فقط عنوان است ساری می دانند به معنون و بعد موجب اشتباهات و اشکالاتی می شود. امروز ایشون در ذیل مطلب یک مثال ادبی عنوان می کنند که در این مثال حکم عنوان را اشتباهاً بعضی برای معنون هم دانستند. مثال این است، در ادبیات در تعریف حرف می خوانیم یا در وقتی که خصوصیاتی رو برای حرف ذکر می کنند می گویند الحرف لا یخبر عن. حرف خبر داده نمی شود از او، یعنی حرف مسند الیه و موضوع و مبتدا واقع نمی شود. بعضی اشکال کرده اند که چگونه می گویید حرف لا یخبر عن، حرف مبتدا واقع نمی شود، که در همین مثال خودتون حرف مبتدا واقع شده است. الحرف مبتدا لا یخبر عن خبرش، شما میگید حرف مسند الی و مبتدا واقع نمی شود و اینجا حرف مبتدا واقع شده است. میفرمایند علت این اشتباه این است که اینها بین عنوان و معنون فرق نگذاشتند. اینجا کلمه الحرف که یک عنوان کلی است خودش اسم است، ولی این اسم یک عنوان است برای اون معنونات خارجی که من و الا و عن و فی باشد. مثلا اینجا حکم مبتدا بودن مال عنوان است، کلمه الحرف که عنوان کلی مبتدا واقع شده قبول داریم، ولی اینجا این حکم ابتدائیت مال عنوان است. این حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، یعنی کلمه الحرف که عنوان است مبتدا واقع می شود، ولی من که معنون این عنوان و فرد خارجی این عنوان است حکم ابتداییت رو نخواهد داشت. پس بنابراین اینجا اولا حکم ابتداییت مال عنوان است، وقتی ما این عنوان حرف رو ازش خبر داده ایم که لا یخبر عنه، این عنوان فانی در معنون هم هست. یعنی حرفی لا یخبر عنه که حرف خارجی باشه، وجود خارجی جزئی حرف مبتدا واقع نمی شود. پس این عنوان مولا، یا وقتی اون کسی که می خواد این عنوان رو ذکر کنه، اولا این عنوان رو لحاظ می کند فانی در معنون، یعنی وقتی میگه حرف مرادش ح و ر و ف نیست، بلکه مرادش من، الا، فی، با، عن و غیره هست. اما خود حکم ابتداییت که مبتدا واقع شده است برای کلمه الحرف که عنوان هست وجود داره، ولی برای معنون که من و الا و فی باشد این حکم وجود ندارد. یعنی معنونات خارجی سلام علیکم طرف نسبت واقع نمی شوند، ولی عنوان حرف طرف نسبت واقع می شوند. حالا آقایون معنون رو به عنوان اشتباه کردن، گفتن شما میگید حرف مبتدا واقع نمیشه، اینجا مبتدا واقع شده. اینجا عنوان مبتدا واقع شده است، نه اینکه معنون مبتدا واقع شده باشد. پس بنابراین با ذکر این مثال ما متوجه شدیم که چگونه گاهی علما اشتباه میکنن، حکم را از عنوان به معنون سرایت میدن، یا برعکس حکم را از معنون به عنوان سرایت میدن. قسمت رو بخونیم. و اذا عثر علیک فهم ما نرمی الی، اگر مشکل شد بر تو فهم اون چرا که ما چشم میاندازیم به اون شی، اون چرا که ما میبینیم اگر بر تو فهمش مشکل شد، این که حکم عنوان مال معنون نیست، گاهی عنوان یک حکمی داره که معنون اون حکم رو نداره، حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. فعتبر ذالک فی مثال الحرف، این مطلب رو لحاظ کن، تصور کن در مثال حرف، حینما نحکم علیه، اونگاه که حکم میکنیم بر این حرف، به انه لا یخبر عن، میگیم الحرف لا یخبر عن، فان عنوان الحرف و مفهومه، اینجا ما یک عنوان داریم و یک معنون داریم، خود عنوان حرف و مفهوم کلی حرف اسمون یخبر عن، الحرف اسم است و از او خبر داده می شود، یعنی مبتدا واقع میشه. کیفه و قد اخبر عن، چطور میتونیم بگیم این مبتدا واقع نمی شود در حالتی که خبر داده شده از او به انه لا یخبر عن، یعنی خودش مبتدا واقع شده است برای این خبر، گفتیم الحرف لا یخبر عن، پس مسند الی واقع شده، ولکن انما صح الاخبار عنه بذلک، لکن همانا صحیح هست خبر دادن از این حرف به این که مبتدا واقع نمی شود، فبه اعتبار فنائه فی المعنون، پس به اعتبار فنای این عنوان است در معنون، لانه هو الذی له هذه الخاصیه، به علت این که معنون است که برای این معنون این خاصیت وجود دارد، یعنی ما از حرف خارجی نمی توانیم خبر بدهیم، و یقوم به الغرض من الحکم، غرض از این حکم بر اون معنون خارجی بار است، و مع ذالک لا یجعل ذالک کون المعنون و هو الحرف الحقیقی موضوعا للحکم، با این که اینجا عنوان فانیه در معنون است، اما این باعث نمی شود که به جای الحرف اون حروف جزئیه مبتدا واقع شده باشند، یعنی حکم ابتدائیت از او سرایت کند به اون حروف جزئیه، و با این که فناء عنوان در معنون شده است، قرار نمی دهد این فناء عنوان در معنون بودن معنون را که حرف حقیقی باشد، موضوع حکم حقیقتا اولا و به ذات، حرف حقیقی موضوع حکم نیست، یعنی مبتدا نیست، فان الحرف الحقیقی، حرف حقیقی که معنون باشد، من الی فی عن، یستحیل ان یکون موضوعا للحکم، محال است این که حرف حقیقی موضوع حکم باشد و طرف برای نسبت باشد به ای حال من الاحوال، هر جور که باشه، ولو به توسط شیء، ولو کلمه الحرف بیاد واسطه بشه، باعث بشود که اون حرف حقیقی مبتدا واقع بشه، نمیشه. کیفه و حقیقت و نسبت و رب، چگونه می شود که این حرف حقیقی مبتدا واقع بشود در حالتی که در معانی حرفیه در اول کتاب خوندیم که حقیقت حرف نسبت و ربط است، و خاصته او انه لا یخبر عن، خاصیت حرف این است که از او خبر داده نمی شود، پس چگونه می شود حرف حقیقی از او خبر داده بشود و مسند الی واقع بشود؟ نه او مسند الی واقع نخواهد شد، این عنوان است که در اینجا مسند الی واقع شده است. فعلیه فالمخبر عن، اون چی که خبر داده شده از او، یعنی اون چی که مبتدا واقع شده، اولا و به ذات خود عنوان الحرف، حقیقتا عنوان حرف که خودش اسم است مبتدا واقع شده است، لکن لا بما هو مفهوم موجود فی الذهن. وقتی شما میگید الحرف و لا یخبر عن، مرادتون چیه؟ مرادتون میگید حرف کلی موجود در ذهن از او خبر داده نمی شود؟ نه، این عنوان رو فانیه در معنون میکنیم، یعنی مرادتون اون افعال خارجی هست، ولی اینجا این حرف کلی مبتدا واقع شده است. و علیه فالمخبر عن اولا و به ذات، مبتدای ما اولا و به ذات او عنوان حرف است، لکن لا به ما هو مفهوم موجود فی ذهن، لکن نه به این جهت که فقط مفهومی است که در ذهن وجود دارد، فانه به هذا الاعتبار یخبر عن، مفهوم موجود در ذهن اسم است از او خبر داده می شود، بل به ما هو فان فی المعنون و حاکم عن، بلکه این عنوان رو شما در اینجا موضوع لا یخبر عن قرار داده اید، عنوانی را که فانی در معنون و حاکی از اون معنون است. فالمصحح للاخبار عن به ان لا یخبر عن هو فناء فی معنونه، اینجا یک استعمال دارید و یک مصحح دارید، مصحح استعمال ثناء حرف است در اون معنون خارجی، و خود مستعمل فی که مبتدا واقع شده است عنوان حرف کلی می باشد. پس مصحح برای اخبار از این حرف به ان لا یخبر عن، این که از او خبر داده نمی شود، این مصحح و مجوز ثناء اوست در اون فرد خارجی و در اون معنون و در افراد خارجیه. فیکون الحرف الحقیقی المعنون مخبرا عن ثانیاً و بالعرب. پس حرف حقیقی که معنون باشد مخبرا عن هست اما مجازاً. و این کان الغرض من الحکم انما یقوم بالمثنی فی رغب الحرف الحقیقی، ولو غرض از این حکم همانا قائم می شود به اون چی که فنا شده در او عنوان که اون حرف حقیقی باشد. شما که میگید الحرف لا یخبر عن، غرضتون از این الحرف من و الا و فی و عن هست. این که مبتدا واقع نمی شود یعنی من، کلمه من مبتدا واقع نمی شود، کلمه الا مبتدا واقع نمی شود، ولی خود عنوان ذو حکم است، یعنی مبتدائیت از آن عنوان است فقط، نه از آن معنون. و علا هازا یتضح جلیاً، با این مثال واضح می شود به طور آشکار کیف ان دعوا سرایت الحکم اولا و بالذات من العنوان الى المعنون، چگونه این که ادعای سرایت حکم اولا و بالذات از عنوان به اون معنون منشأها الغفله بینما هو المصحح للحکم. اینا دیگه تکرار اون حرفای گذشته است. می فرمایند ما یک مصحح حکم داریم و یک متعلق حکم داریم. مصحح حکم معنون است، متعلق حکم عنوان است. کیف این که دعوای سرایت حکم اولاً و بالذات از عنوان به معنون منشأش غفلت است بین چیزی که اون چیز مصحح حکم است بر موضوع به علت قیام غرض به اون مصحح، فیجعل الموضوع عنوانا حاکیاً عن. پس این موضوع ما که مثلا الحرف باشد عنوانی است که حاکی از اون مصحح است. فرق است بین مصحح حکم و بین ما هو الموضوع للحکم، بین چیزی که خودش متعلق حکم است، القائم به الغرض، اون چنون چیزی که قائم است، اون چنون عنوانی که قائم است به این عنوان غرض. فالمصحح للحکم شیء، مصحح حکم یک چیز است، و المحکوم علیه و متعلق حکم و مجعول موضوع و المجعول موضوعا شیء آخر، متعلق حکم و اون چی که قرار داده شده از موضوع حکم شیء دیگری است. مصحح حکم اون معنونات خارجی است، ولی خود موضوع حکم ما در اینجا مبتدای ما عنوان هست که اون کلمه الحرف باشد. و من العجیب ان تصدر مثل هذه الغفله من بعض اهل الفن في المعقول. بفرمان از او کسانی که فلسفه بلد نیستن، خب صدور این مسائل خیلی اشکالی نداره، ولی عجیب است که این اشتباه عنوان به معنون و سرایت حکم از عنوان به معنون صادر می شود از بعضی از اهل فن در معقول، از اون کسانی که در علم فلسفه علی حال دارای تخصص هستند. چرا این گونه اشتباهات از اونها صادر می شود؟ عجیب است این که صادر می شود مثل این جملت از بعضی از اهل فن در معقول و در فلسفه. نعم اذا کان القائل بالسرایه یقصد ان العنوان یؤخذ فانیا فی المعنون و حاکیا عن و ان الغرض انما یقوم بالمعنون فذلک حق. از اینجا ایشون میخوان توجیه کنن کلام کسانی را که قائل به سرایت حکم از عنوان به معنون هستند. میفرمایند اگر مراد قائلین به سرایت این است که عنوان فانی در معنون است و غرض مولا قائم به معنون است، اگر مرادشون این دو کلمه است ما هم قبول داریم. پس اگر مراد از سرایت حکم این است که عنوان فانی در معنون است و نیز غرض مولا تعلق میگیرد به اون معنونات خارجی نه به عنوان، خب این حرف ما قبول داریم، ولی نتیجه این حرف این نیست که حکم از عنوان به معنون سرایت کنند. پس فناء عنوان را در معنون ما هم قبول داریم، این که معنون متعلق غرض مولاست اینم ما قبول داریم، اما این باعث نمی شود که حکم از عنوان به معنون سرایت کند. ما میگیم حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، ولی متعلق غرض مولا هم همون معنون خارجی می باشد. بعدم دو مرتبه مثال می زنن به علم، میگن ببینید متعلق علم چیه؟ علم یکی از امور نفسیه است. شما میگید من علم پیدا کردم به این میز، یعنی این میز در ذهن شما وجود پیدا میکند، خود این وجود خارجی، و بعد علم شما قائم به این وجود خارجی میشود در ذهن شما. این نیست، بلکه یک عنوان و صورت کلی از این میز در ذهن شما حاصل میشود که علم شما اولا و به ذات تعلق میگیرد به اون صورت، ثانیا و به درست تعلق میگیرد به این شیء خارجی. اینجا هم میفرمایم حکم تعلق میگیرد به اون عنوان کلی که موجود ذهنی است، ثانیاً و بالعرض تعلق میگیرد به اون معنون خارجی. نعم اذا کان القائل به سرایه، بله اگر قائل به سرایه تحت میکند ان العنوان، این که عنوان عقد شده است فانیه در معنون و حاکی از اون معنون، و ان الغرزه انما يقوم بالمعنون، غرض مولا همانا قائم به اون معنون خارجی است، فذلک حق الى قبول داریم و نحن نقول به، ما این حرف رو میزنیم، ولكن ذلک لا ينفعه في الغرض الذي يهتف اليه، لكن این ذکر این دو نکته نفع ندارد اون فرد را در اون غرضی که هدف دارد به اون غرض، چون اون غرضش اینه که حکم از عنوان به معنون سرایت میکند. این دو تا نکته ای که این آقا ذکر میکند نتیجه برای اون هدفش نداره، لأننا نقول بذلك، ما هم همین حرف رو میگیم، من دون ان نجعل متعلق التکلیف نفس المعنون، ما هم همین دو کلمه را قائل هستیم، اما بدون این که قرار بدهیم متعلق تکلیف را خود معنون، و انما یکون متعلق له ثانیا و بالعرض، ما میگیم معنون متعلق تکلیف است ثانیا و بالعرض، یعنی مجازا، کل معلوم بالعرض، مثل اون چنان چیزی که متعلق علم ماست مجازن، که ما اشرنا الیه فی ما صدر در باب علم در قبل در چند خط بالا اشاره کردیم، فان العلم انما يتعلق بالمعلوم بالذات، علم همانا تعلق میگیرد به اون معلوم ذهنی ما بالذات، و يتقدم به، علم قوامش همیشه به اون معلوم است، و لیس هو، و اون معلوم نمیباشد الا العنوان الموجود به وجود علمی، اون معلوم علم ما متعلق علم ما اون عنوانی است که وجود دارد به وجود ذهنی، ولیکن به اعتبار فنائه فی معنونه، لیکن به اعتبار فنائه اون عنوان در اون معنون به اون وجود خارجی خودش، یقال لیکن به اعتبار فنائه فی معنونه یقال للمعنونه انه معلوم، لیکن به اعتبار فناء اون عنوان در اون معنون گفته می شود به اون معنون که اون معنون هم معلوم است، ولیکن نهو فی الحقیقت هو معلوم بالعرض، لیکن این معنون خارجی در حقیقت معلوم بالعرض است لا بالذات، نه اینکه معلوم بالذات باشد، و هذا الفناء هو الذي يخيل للناظر ان المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. می‌فرمایند علت این که معنون رو با عنوان اشتباه میگیرن این است که همیشه عنوان فانی در معنون هست، لا دو چیز اینا، و این فناء عنوان در معنون چیزی است که خیال به وهم میاندازد، به خیال میافکند ناظر را که متعلق حقیقی علم اون معنون است، و لقد احسنوا في تعريف العلم، خوب تعریف کردن علم را علما، به انهو حصول صورت الشیء لدى العقل، علما نمیگن العلم هو حصول الشیء لدى العقل، شیء محال در ذهن انسان خودش به وجود خارجیش وجود پیدا کنه، علم حصول صورت شیء است، شما بگید حصول عنوان شیء لدى العقل، علم حصول عنوان شیء در نزد عقل، لا حصول نفس شیء، نه حصول خود شیء، فالمعلوم بالذات هو الصوره، پس معلوم بالذات اون صورت و عنوان کلی، والمعلوم بالعرض نفس الشيء، معلوم بالعرض خود اون شیء خارجی است، اون چون شیء خارجی که حاصل شده از صورتش در نزد عقل، و اذا ثبت ما تقدم و اتضح ما رمينا اليه من ان متعلق التكليف خب، این سه مقدمه ای بود که مرحوم مظفر بیان کردن، سه مقدمه این شد که عنوان، حکم مخصوص عنوان است و عنوان فانی در معنون است، اما حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. خب بعد از این مسئله می فرماین حالا استدلال ما در جواز اجتماع امر و نهی معلوم می شود. می فرماین اون چی که محظور بود در باب اجتماع امر و نهی این بود که امر و نهی مولا به یک شیء تعلق بگیرند. اشکال این بود که نمی شود اراده و کراهت مولا به شیء واحد تعلق بگیرند. مولا یک شیء رو هم بخواهد و هم نخواهد، این محضور بود. با این سه مقدمه‌ای که می‌فرمایند ما ذکر کردیم این محضور برطرف می‌شود. چرا؟ به علت این که ما می‌گیم حکم فقط تعلق می‌گیرد به عنوان. پس اینجا ما دو تا عنوان داریم، یکی صلات و دیگری غسل. حکم وجوب تعلق گرفته است به صلات، حکم حرمت هم تعلق گرفته است به غسل. حکمم که از عنوان به معنون سرایت نمی کنند، پس متعلق حکم مولا دو چیز هست، یکی صلات و دیگری قسم. نهایت کاری که در اینجا شده این است که مکلف به اختیار خودش آمده است این دو حکم مولا رو در یک شیء جمع کرده. در جایی نماز خوندن که مکان غسلی بوده، خب اینجا این فعل این آقا از جهت این که صلات است مقبول، از جهت این که غسل است مقبول نیست. چه اشکالی دارد اراده و کراهت مولا به یک شیء تعلق نگرفته است، به دو عنوان کلی تعلق گرفته است که این دو عنوان هیچ گونه رابطه‌ای با یکدیگر ندارند. فقط فرد اینجا به اختیار خودش، انسان به اختیار خودش این دو عنوان را منطبق کرده است در یک معنی. پس این انسان هم عاصی است از این جهت که به نهی مولا عمل نکرده و هم مطیع است از این جهت که امر مولا را انتصار کرده. پس بنابراین با این سه مقدمه ایشون نتیجه میگیرن که هر جواز اجتماع امر و نهی است. و به طور خلاصه مدعای ایشون این است که اجتماع امر و نهی در یک شیء نشده است در حقیقت، اجتماع امر و نهی است در دو عنوان کلی. بله در اون کون صلات در اون مکان غسبی معنون است دیگه، درست؟ مسیر خارجی است دیگه. خب ما ثابت کردیم که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنید، یعنی اون معنون خارجی نمیشه هم واجب هم. و اذا ثبت ما تقدم، اگر ثابت شد مقدمات گذشته و تزح ما رمینا الیک، اون چرا که اشاره کردیم به اون من ان متعلق تکلیف، اون که گفتیم چیه؟ به مرتبه بیان میکنن مقدمات رو. از این که متعلق تکلیف اولا و به ذات خوبال عنوان، متعلق تکلیف فقط عنوان هست ذاتن، و این که معنون متعلق تکلیف هست مجازن و بالعرب. وقتی این نکته ثابت شد یتزخ لک الحق و جلیگین فی مسئلتنا، حق آشکار میشود در مسئله ما که مسئله اجتماع امر و نهی باشد. و خوب ان الحق جواز الاجتماع، حق این است که اجتماع جایز است. و معنا جواز الاجتماع، معنای جواز اجتماع انه لا مانع، هیچ مانعی نیست من ان یتعلق الایجاب به عنوان، از این که تعلق بگیرد وجود به یک عنوان و تعلق بگیرد تحریم به یک عنوان دیگر. پس وجوب و حرام به دو عنوان جداگانه تعلق گرفتند، حکم هم که از عنوان به معنوان سرایت نمی کند، پس وجوب و حرام در یک شی جمع نشدند. و اذا جمع المکلف بینهما صدفتن، اگر جمع کند مکلف بین این دو مصادفتن به سوء اختیار خودش، فان ذلک لا یجعل الفعل الواحد المعنون، پس این جمع مکلف قرار نمیدهد فعل واحدی را که معنون هر یک از دو عنوان است متعلق ایجاب و تحریم مگر مجازن. اون فعل خارجی متعلق ایجاب و تحریم می شود مجازن، نه حقیقتا، ولیس ذلک به محاله، این محال نیست. تعلق ایجاب و تحریم اگر حقیقی باشد به یک شی محال است، و ما اینجا گفتیم به این فعل خارجی ایجاب و تحریم واقعا تعلق نمی گیرد، چون حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. فان المحال انما هو، محال همانا این است که شیء واحد به ذاته متعلق ایجاب و تحریم باشد. و اینجا این معنون ما به ذاته متعلق ایجاب و تحریم نیست، و علیه بنابراین سیصح و صحیح است ان یقع الفعل الواحد، این که واقع شود فعل واحد امتثالا خودش مأمور به نیست، و عصیانا للنهی من جهت اخرى، و همین فعل خارجی از جهت دیگر عصیان نهی مولا باشد به اعتبار منطبق شدن عنوان منهی عن بر او. ولا محذور فی ذلک، محذور عقلی ندارد این انتباه، مادام ان ذلک الفعل الواحد لیس بنفسی و بذاته یکون متعلقا بالامر و النهی، مادامی که این فعل واحد بنفسه و بذاته نمی باشد متعلق امر و نهی، لیکون ذلک محالا، تا این که تعلق امر و نهی به یک شی محال باشد. بل العنوان الفانیان هم المتعلقان للامر و النهی، بلکه اون دو عنوانی که فانیه در معنون هستن متعلق امر و نهی هستند. غایت الامر ان تطبیق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي الى اتيان الفعل، غایت الامر این است که تطبیق عنوان مأمور به بر این فرد داعی شده است بر اتیان این فعل، یعنی من مکلف عنوان صلات رو بر این معنون منطبق قرار دادم، نماز خوندم، عنوان غسل هم که بر این فعل منطبق بوده است من این نهی رو اتیان نکردم، پس این عنوان منطبق بر این معنون هستش. وقتی عنوان منطبق بر این فرد بود، خب دیگه فرقی ندارد، این فرد مورد غصب باشد باز فردی از اون عنوان هست، مورد غصب نباشد این صلات فردی از عنوان صلات هستش. غایت الامر این که تطبیق عنوان معمول به در این فعل او دائی بر اتیان فعل شده است. ولا فرق بین فرد و فرد فی انطباق العنوان علیه، فرقی نیست بین این فرد و اون فرد در منطبق شدن عنوان در او. شما فرض کنید یک انسان قوی هیکل سالم درستی را انسان بهش میگن، یک انسان ضعیف نحیفی که در سکرات موت هست به اویم انسان میگوین. اینجا هم صلاتی که در ضمن غصب است، ولو در ضمن غصب اما صلات که هست، عنوان صلات در این فرد منطبق هستش، صلاتی هم که در مسجد با همه شرایطش عنوان صلات برش منطبق هستش. وقتی عنوان صلات بر این فرد منطبق بود، پس شما این فرض رو که انجام دادید عنوان بر این معنون منطبق هست، امر در عنوان در نتیجه ساقط می شود و مجزی هست. ولا فرق، بله، ولا فرق بین فرد و فرد فی انطباق العنوان علیه، فالفرد الذی ینطبق علیه العنوان المنهی عن، پس فردی که منطبق است بر عنوان منهی عن، عنوان منهیون عن یعنی صلاتی که در ضمن غصب است، کل فرد خالی من ذلک، مثل صلاتی که در ضمن غصب نیست، در چی مثل همان، فی کون کل منهما ینطبق علیه العنوان المأمور به بلا جهت خلل فی الانطباق، در بودن هر یک از این دو که منطبق است بر اون فرد عنوان مأمور به بدون جهت اختلالی در انطباق. صلات هم به این صلات در ضمن غصب منطبق است، هم به اون صلات در مسجد. ولا فرق في ذلك بين ان يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون او لم يكن، مثلا فرقی ندارد دیگه ما قائل بشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، یعنی شما چه بگید این فعل خارجی یکیست و چه بگید دوتا، وقتی این فعل خارجی متعلق تکلیف نبود، متعلق تکلیف عنوان بود، عنوان هم که دوتا هست، دو شیء است، پس بنابراین اشکال ایجاد نمی کند. فرقی نیست در این بیان ما بین این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، مثل این که در قبل خوندیم یادتون هست بعضی ها از این جهت جواز اجتماع امونه ایره درست کرده بودن، اونها می گفتن چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، یعنی اگر دو عنوان باشد لا محاله به دقت فلسفیه دو تا فعل خارجی هست، چون دو تا فعل خارجی هست حکمم تعلق به اون دو فعل خارجی گرفته، پس بنابراین اجتماع جایز است. مرحوم مذکر می فرماین نه، معنون یکی باشد یا نه بیشتر باشد، متعدد باشد و یا نباشد، حکم به معنون تعلق نمی گیرد تا اینکه اشکال ایجاد بشه، حکم به دو عنوان مستقل فقط تعلق می گیرد. نهایت این فرض رو که شما انجام دارید اون عنوان بر این فرض منطبق می شود، فرقی نیست در این صحت در این جواب بین این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نه نشود، مادام ان المعنون لیس هو متعلق التکلیف بالذات، تا وقتی که ما میگوییم معنون متعلق تکلیف نمی باشد بالذات، پس چون معنون متعلق تکلیف نمی باشد لذا تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نه نشود، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، نه ان لو کان العنوان ماخوذا فی المأمور به و المنهی عنه. با این مقدماتی که ایشون درست کردن و با این بیانی که ایشون ذکر کردن اینجا مطلب همین خواهد شد، یعنی و مطلب صحیح هم همین مطلب ایشون هست، یک فعل است ولی مکلف از این جهت که امتثال کرده امر مولا رو مطیع، از این جهت که امتثال نکرده نهی مولا رو عاصی هستش، به اشکالی هم ندارد ظاهرا، اگر حرف ایشون چون بیان میکنن اختلاف جهتی نیست ولی نظاهرا جهتی هست، حالا ببینید که مدار برسیم به جایی، نه ان لو کان العنوان ماخوذا فی المأمور به و المنهی عنه. خلاصه ایشون استدلالشون تا اینجا این شد که اجتماع امر و نهی جایز هست در شیء واحد به علت این که امر و نهی تعلق میگیرد به عنوان دون معنون. از اینجا ایشون در حقیقت دو صورت رو میخوان از باب اجتماع امر و نهی جدا کنن، قبلا هم اشاره کرده ایم، میفرمایند صورت اول ما در فرق بین تعارض و تضاهم اگر یادتون باشد گفتیم که اگر عموم ما استقراقی باشد اونجا کل فردن فردن حکم دارد، هر حکمی هم دلالت التزامیه دارد، نتیجه این می شد که در یک فرد دو حکم با یک دیگر تعارض می کردن و دیگه اونجا اجتماع امر و نهی در یک فرد نبود. همون مطلب رو اینجا تکرار میکنن، میفرماین بله اگر امر و نهی ما عمومشون استقراقی باشن، یعنی این فرد رو شامل بشن، نتیجه این می شود که فرد دو حکم دارد، احکام با یک دیگر تکاذب دارد و تعارض، و دیگه این مورد از مسئله اجتماع امر و نهی خارج است. نه ام لو کان العنوان مأخوذن، بله اگر عنوان اخذ شده باشد در مأمور به و منهی عنه بر وجهی که یسع جمیع الافراد، اگر عنوان ما حکم ما بر روی طبیعت قرار نگرفته باشد بلکه عنوان اخذ شده باشد در مأمور به و منهی عنه بر وجهی که شامل بشود جمیع الافراد را، یعنی عمومش استقراقی باشد، حتی موضع اجتماع، حتی موضع اجتماع را هم شامل بشود که موضع اجتماع هو الفرد الذي ينطبق عليه این موضع اجتماع فردی است که منطبق است در او هر دو عنوان و هر دو حکم، ولو کان ذالک من جهت اطلاق دلیل، ولو این شمول از جهت اطلاق دلیل باشد، یعنی دلیل خود دلیل مطلق باشد و شامل هر دو شده باشد. ذکر این قید به خاطر این است که گاهی ما عموم استغراقی رو از خود دلیل میفهمیم، گاهی نه، عموم استغراقی رو از خود دلیل نمیفهمیم و از یک دلیل خارجی میفهمیم. ایشون میفهمند ولو این فهمیدن سعه جمیع افراد، این عموم استغراقی از جهت اطلاق خود دلیل باشد، فانهوش این اذن، اگر عموم ما استغراقی شد شامل این فرد شد، تکون لکل من الدلیلین الدلالت الالتزامیه علی نفی حکم الاخر، می باشد برای هر یک از این دوتا دلیل دلالت الالتزامیه بر نفی حکم دیگر در موضع التخاب فیتخاذبان، اینجا با دیگر تعارض می کنن و علیه یقا تعارض بینهما، نسبت به این فرد تعارض واقع می شود و یخرج المورد عن مسئله الاجتماع، مورد از مسئله اجتماع امرانه خارج می شود، کما سبق بیان ذالک مفصلا. پس خلاصهشون می خوان بگن که تا اینجا ما هرچه حرف گفتیم در جاییست که عموم ما بدلی باشد، اگر عموم ما استغراقی باشد دیگه این حرفا در اونجا جاری نیست و در حقیقت اونجا از باب تعارض است و احکام باب تعارض بار است، از باب اجتماع امر و نهی نمی باشد. کما انه لو کانت القدره، مورد دومی که از بحث اجتماع امر و نهی خارج هست، ذکر این مورد احتیاج به اشاره به یک مقدمه‌ای داره که قبلا ذکر کردیم. در بحث زد یک مقدمه رو عرض کردیم که آیا قدرت شرط عقلی تکلیف است یا قدرت شرط شرعی تکلیف است. اونجا گفتیم دو قول است، مشهور علما میگویند قدرت شرط عقلی است و مرحوم محقق نائینی میفرماید قدرت شرط شرعی تکلیف است. یعنی مولا وقتی میگه سله، همیشه خطاب مولا اینجوری است، سل صلات المقدوره، قدرت شرط شرعی تکلیف است. بعد دلیل ایشون را هم اگر یادتون باشه اونجا ذکر کردیم، گفتیم دلیل مرحوم نائینی این است که ایشون می‌فرمایند حکم مولا به خاطر ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلف است و محال است که مولا ایجاد کند داعی و انگیزه را به شیئی که اون شیء مقدور انسان نمی‌باشد. پس به این دلیل مرحوم نائینی فرمودم که قدرت شرط شرعی تکلیف است. حالا دقت کنید، مرحوم مظفر می‌فرمایند اگر ما قدرت را شرط شرعی تکلیف بدانیم، در هیچ موردی اجتماع امر و نهی نخواهد شد. چرا؟ به علت این که اگر قدرت شرط شرعی باشد، یعنی مفاد حکم مولا این است فل صلات المقدوره، نمازی را که قدرت داری بخوان، این صلات در ضمن قصر غیر مقدور است شرعاً، یعنی شرع حکم میکنه که تو نمیتوانی امر مولا رو در ضمن نهیش امتثال کنی. پس این صلات در ضمن قصر غیر مقدور من از شرعم، شرعن مولا به من گفته نمیتونی امر مرا در ضمن یک شیء منهی عنه
امتصال بکنه. پس این فرد غیر مبرور است. وقتی این فرد غیر مبرور بود، مولا از اول گفته سل سلات المقدوره، یعنی از اول خود مولا این فرد را از ضمن وجوب خارج کرده. خود مولا گویا از اول تفریح کرده که این فرد از سلات وجوب ندارد. حکم من تعلق میگیرد به طبیعت غیر از این فرد. پس بنابراین این صلات در ضمن قصد جزء طبیعت مأمور به نمی باشد و به عبارت دیگر صلات در ضمن قصد معنون برای اون عنوان نیست، یعنی از فرد صلات واجب خارج است، فقط نهی داره و امر نداره. پس دیگه اگر ما قدرت را شرط شرعی تکلیف دانستیم، بنابراین دیگه جایی برای بحث اجتماع امرونه اقاضی نمیمانه. مرحوم مظفر میفرمایند که حق این است که قدرت شرط عقلی تکلیف است نه شرط شرعی تکلیف، کما ذهب الیه مشهور العلماء. پس بنابراین اگر گفتیم قدرت شرط عقلی تکلیف است، محلی برای بحث اجتماع امرونه وجود خواهد. کما انه لو کانت القدرت على الفعل، مورد دوم که شون استثناء میکنن، چنانچه اگر قدرت بر فعل اخذ شده باشد در متعلق امر، یعنی قدرت شرط شرعی باشد، سل صلات المقدوره، المقدوره جزء متعلق امر باشد، بر وقتی که بوده باشد واجب هو العنوان المقدور بما هو مقدورون، واجب ما این باشد سل صلات المقدوره، فإن عنوان المأمور به حین اذن، اگر قدرت شرط تکلیف باشد شرعا جزء متعلق امر باشد، در این صورت عنوان مأمور به ما در این هنگام گنجایش ندارد و شامل نمی شود این فرد غیر مقدور را. فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع، پس منطبق نمی شود عنوان مأمور به علت این که مأمور به هست در موضع اجتماع. عنوان مأمور به با این که مأمور به هست شامل این صلات در دار غصبی نمی شود. ولا یکون هذا الفرد الغیر المقدور شرعا، و نمی باشد این فرد غیر مقدور شرعی از افراد طبیعت به ماهی مأمور به ها. پس این صلات در دار غصبی چون شرعا غیر مقدور است، یعنی شارع حکم میکنه که نباید امر مرا در ضمن نهی هم امتثال بکنی، پس نباید کار را انجام بدی، پس این مسئله از نظر شارع برای من غیر مقدور است، من نباید این کار را انجام بدم، نباید همچین صلاتی را اتیان کنم، پس این صلات مأمور به نمیباشد. به خلاف وقتی صلات مأمور به نبود، بنابراین امر نداره دیگه، اصلا بحث اجتماع امر و نهی نیست، صلات در دار غصبی فقط نهی دارد. به خلاف ما اذا کان فی القدرت، به خلاف جایی که قدرت مصحح و مجوز تعلق تکلیف به عنوان باشد، قدرت جزء عنوان و قید عنوان نباشد، عقل حکم میکند که وقتی وجوب به طبیعت صلات تعلق میگیرد، وقتی یجوز و این حکم به این طبیعت تعلق بگیرد که این طبیعت مقدور باشد، به خلاف جایی که قدرت مصحح باشد تعلق تکلیف ها به عنوان، فإن عنوان المأمور به یکون مقدورا علیه، در این صورت مولا گفته سل نماز بخون، خب این فرد غیر مقدور بود، فرد آخر مقدور است، عنوان مأمور به مقدورا علیه است ولو به قدرت بر فردی از افرادش. و لهذا قلنا، میفرمایند از همینجا که شما میبینید قدرت امر مولا رو محدود میکند، ما در باب تزاحم گفتیم که اگر اجتماع امر و نهی با عدم مندوحه باشد، یعنی اگر شما قدرت نداشته باشی و به زور و به اضطرار امر و نهی در یک جا جمع شود، اونجا یا نهی فعلی نیست، یعنی وقتی قدرت نداشته باشی، یا نهی محدود می شود و یا امر محدود می شود. ولی هازا قلنا این که لبن حسره، اگر منحصر باشد تطبیق مأمور به در خصوص موضع اجتماع که باب تزاحم باشد، اگر منحصر باشد تطبیق مأمور به در خصوص موضع اجتماع، شما فقط میتونید نماز در دار غسلی بخونید، همونطوری که در مورد عدم مندوح هست، اینجا یقع تضاحم بین الحکمه. ما گفتیم قدرت باعث میشود که اینجا قدرت نداشتن بر تکلیف باعث میشود تضاحم بین دو حکم را در موضع اجتماع، لانه لا یصح تطبیق المأمور به، چون که صحیح نیست تطبیق مأمور به را بر این فرد که موضع اجتماع باشد مگر وقتی که نهی فعلی نباشد. در این صورت که به زور شما رو وارد مکان غسلی کردن در سرین غسلی، وقتی نماز شما صحیح است که نهی فعلی نباشد، یا وقتی قصد حرام است که امر فعلی نباشد، همونطور که صحیح نیست تطبیق عنوان منهیان بر این فرد اگر امر فعلی نباشد، فلا بد من رفع الید عن فعلیت احد الحکمین، پس لابد است این که رفعیت کنیم در باب تضاحم از فعلیت یکی از دو حکم و تقدیم کنیم اهم از این دو را. وقتی قدرت نباشد اینجا، چون قدرت هم مثلا جزء تکلیف می شود، اینجا باعث می شود که یکی از این دو حکم محدود شود. حالا این جمله از اون لحاظ قلنا تا این سه چهار خط تا اینجا در حقیقت در پرانتز بود. اصل مطلب ولقد ذهب بعض اعلام اساتذه ما، بعضی از بزرگان اساتید ما اینجور قائل شدن، الا ان قدرته، به این که قدرت مأخوذتون فی متعلق تکلیف، گفتن قدرت شرط شرعی تکلیف است، به اعتبار ان الخطاب به تکلیف نفسه یقتضی ذلک، به اعتبار اینکه خطاب به تکلیف خود تکلیف اقتضا میکند همین قدرت را. مولا که میگه سله، خود خطاب اقتضای قدرت میکنه، لان الامر، چرا؟ همون دلیل گذشته رو تکرار میکنن، به خاطر اینکه امر همان اون امر برای تحریک مکلف است به طرف فعل، برای اینکه صادر شود از اون مکلف فعل به اختیار. مولا ایجاد دائی میکند در فرد به یک شیئی که مقدور مکلف باشد، و هاذا نفسه، و خود همین که امر برای تحریک مکلف است اقتضا میکند کون متعلقه مقدورا، اقتضا میکند بودن متعلق تکلیف را مقدور. چرا؟ لامتناع جعل الداعی نحو الممتنع، به خاطر اینکه محال است مولا جعل داعی کند به طرف چیزی که اون چیز غیر مقدور است، و امکان الامتناع من ناحیه شرعیه، ولو اینجا امتناع از ناحیه خود شارع باشد، که اینجا گفتیم عدم قدرت شرعی هست. این حرف مرحوم استاد ایشون مرحوم نائینی خواهد بود. خب بنابراین حرف دیگه موضع اجتماع امر و نهی در حقیقت هیچ جایی ندارد، یعنی ما در هیچ جا نمیتونیم فرض کنیم که امر و نهی در اینجا اجتماع کرده باشد. ولکن ما لم نتحقق صحت هذه الدعوا، ایشون میفرمان این ادعای ایشون به ما قبول نداری. این که مرحوم نائینی میفرمایند قدرت شرط شرعی تکلیف است، این رو ما قبول نداریم. در حقیقت دقت کنید اون دلیلی که ایشون ذکر میکنن یک بندش ناقص هست، این رو من سریع از خارج عرض کنم و عبارت رو بخونیم. دلیل اینه که ایشون میفرمایند حکم یعنی لزوم، تکلیف یعنی لزوم. مولا میگه سل یعنی یجب علیک الصلاه، نماز بر تو واجب است. اینجا دیگه قدرت و غیر قدرت در این وجود نداره، عقل میاد حکم میکند، میگه که مولا نماز رو بر تو واجب قرار داده است، طبیعت نماز بر تو واجب است. خب این فرد درست مقدور نیست، ولی طبیعت مقدور توست، چون طبیعت مقدور توست تو فردی رو بیار که مقدورت هست. پس بنابراین قدرت به حکم عقل است، تکلیف یعنی لزوم، دیگه قدرت در کنار تکلیف وجود نداره. سله یعنی یجب علیک السلام، نماز بر تو واجبه. دیگه قدرت بر این فرد داری یا قدرت بر اون فرد نداری، اون فردی رو انجام بده که قدرت داری، این به حکم عقل است، نه در کنار خطاب شارعه. ولیکن منا لم نتحقق صحت هذه الدعوا، ما اثبات نکردیم صحت این دعوا را، قبول نداریم این ادعا را. خلاصه چرا؟ لان صحت التکلیف به طبیعت الفعل، به خاطر اینکه صحیح بودن تکلیف به طبیعت فعل توقف ندارد بر بیشتر از قدرت بر صرف وجود طبیعت. همینقدر شما قدرت داشته باشی بر طبیعت صلات، تکلیف به صلات درسته، لازم نیست قدرت بر کل فردین کل فردین باشد، ولو بالقدرت على فرد من افرادها، ولو به یک فردش قدرت داشته باشی. پس عقل، اون عقل کسی است که حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف. اینجا چرا عقل حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف، اینو دیگه ایشون ذکر نکردن، علت شما از خارج ذکر کردید. عقل حکم میکند به لزوم قدرت در متعلق تکلیف، نه شرع. علتش اینه که تکلیف شارع فقط یعنی لزوم، سله یعنی یجب علیک الصلاه، دیگه قدرت در کنارش در حکم وجود ندارد. عقل حکم میکند که حالا که مولا گفت سله نماز بخون، اون فردی رو انجام بده که مبذول باشد. لذالک لا یقتضی قدرت، و این حکم عقل به لزوم قدرت اقتضا نمی کند قدرت بر هر فردی از افراد طبیعت را. مولا گفته سله، لازم نیست که شما بر نماز در کوه قاف هم مثلا قدرت داشته باشید تا اینکه مولا بگه سله. نه، اینجا همین قدر که شما بر یک فردی از این طبیعت قدرت داشتید، این امر مولا درسته. و این بس حکم عقل اقتضا نمی کند قدرت بر هر فردی از افراد طبیعت را، الا اذا قلنا بان التکلیف، مگر اینکه بله ما قائل بشیم ببین که تکلیف تعلق میگیرد به افراد اولا و به ذات، یعنی خود تکلیف حکم سله منحل می شود به تعداد افراد صلاح. و قد تقدم توضیح و فساد و حاضر به هم، ما در گذشته گفتیم که حکم اولا و به ذات به افراد تعلق نمی گیرد، بلکه اولا و به ذات به عنوان کلی تعلق می گیرد.